هیچ میشد مورد قبول هنرمندان انقلابی قرار نگرفت. این الزام به گسستن از گذشته یک نقطه عطف برای ساختن جامعه نو رو ممکن کرد و در کنار اون نوعی آرمانگرایی در هنر رو تجسم بخشید. آقای شاهرخ نژاد، چند هفته هست که در استقبال از ماه پرتب و تاب و پرخاطره بهمن توی برنامه رادیو کتاب در رشته ها و شاخه های گوناگون هنر انقلاب رو ما معرفی میکنیم. ترکیب خاطره ها و نمایشگاه ها و جشنواره ها و کتابایی که این سالها و در این ایام در واقع ازشون صحبت میشه چند نکته رو خیلی واضح میکنه برای ما، اینکه بعد از این همه سال، بعد از 40 سال، واقعا چقدر ضروریه که برخی آثار و برخی نامها زنده بشن، برای ما یادآوری بشن، چقدر ضروریه که برخی آثار دوباره تحلیل بشن و تفسیر بشن و به در واقع یک نوع تازه‌ای بهشون نگاه بشه. و یه نکته دیگه این که شروع یه مرحله جدید رو ما باید بپذیریم، این که ویژگی های امروز کمی متفاوته با روزگار آغازین انقلاب که خب بایستی هنر در واقع به ویژه برای مردمی بودن به این مختصات توجه بیشتری داشته باشه.
ببینید، ما داریم از واژه انقلاب استفاده میکنیم. به نظر من در ذات خود انقلاب این دگردیسی وجود داره. پس برای چی اسم شما میذاریم انقلاب؟ طبیعتاً وقتی ما در مورد هنر مردمی صحبت میکنیم شاید بهتر از این زاویه بهش نگاه بکنیم که هنرمندان به واسطه یا به وسیله هنر مردم رو هدایت میکردن به اون هدفی که بله. دنبالش بودن،
یه هدف جمعی در واقع.
بله، هدف جمعی. وقتی در مورد هنر مردمی صحبت میکنیم منظور اون نیستش که الزاماً در واقع تا کف خیابون همه متوجه بشن که ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. اتفاقا هنرمندا بودن که از نشانه ها المان هایی استفاده میکردن که بتونن منظور و مفهوم و راهشون، اون راهی که مد نظرشون بود رو به انقلابیون در واقع نشون بدن و پیامشون رو برسونن. برای همین هستش که واژه پیام رسانی یا نمادگرایی در هنر انقلاب به وفور خیلی استفاده میشه. گرچه که در مورد انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، هنر انقلاب اسلامی که صحبت میکنیم، شکل و فرمش با بقیه هنرها، با بقیه انقلابهایی که در قرن 20 اتفاق افتاد متفاوت نیست، اما محتواش متفاوته.
طبیعتاً بله،
محتواش متفاوته به خاطر اینکه ما در مورد یک انقلاب دینی صحبت میکنیم، ولی مثلا در کوبا یا در مکزیک یا در چین در واقع داریم در مورد انقلاب ایدئولوژی صحبت میکنیم.
بله بله، همینطوره.
طبیعتاً فکر میکنم که امروز بعد از 40 سال وقتی بهش نگاه میکنیم حرف شما بسیار متین هست. باید بعضی از این آثار دوباره تحلیل بشه و شرایط روز اون موقع جامعه هم البته باید در نظر بگیریم.
و برای اینکه همچنان مردمی بمونه خیلی لازمه که به این ویژگی های در واقع این روزگار توجه بیشتری بشه. خب دوستان اشاره میکنن که تماس تلفنی ما برقرار شده با آقای مرتضی گودرزی دیرباج. ایشون درباره کتاب هنر انقلاب که تجمیع دو کتاب قبلی خودشون هست به نام گرافیک انقلاب و نقاشی انقلاب میخوان در این لحظه صحبت‌هایی داشته باشن. سلام عرض میکنم آقای گودرزی، وقت شما بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما، از شما بخیر، خدمت شما هستم.
متشکرم.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که بعد از چند سال صداتون رو میشنوم آقای دیباج.
خواهش میکنم. منم سلام دارم خدمت شما آقای شاهرخ. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب اول اینکه راجع به خود کتاب اول صحبت بکنیم که چطور شد که تصمیم گرفتین که این دو تا کتاب رو با هم دیگه تجمیع کنین، چون خود اون دو تا کتاب به اندازه کافی و وافی مطلب داشت و سیر هنر انقلاب رو به خوبی میتونستیم توش ببینیم.
حضورت شود که این کتاب، البته این واژه تجمیل خیلی شایسته این کتاب سوم نیست. این کتاب یک بازخوانی مجددی هست از هنرهای تجسمی انقلاب که ما در اون دو تا کتاب اول که حدود 10-11 سال پیش تحت عنوان گرافیک انقلاب و نقاشی انقلاب منتشر شد، صرفا به گرافیک و عمدتا پوستر سازی و نقاشی به ماهو و نقاشی پرداخته شده. من جمله این که خب یک بخشهایی باید حتما به اینها افسوده می شد و یک جا افتادگی هایی بود و یک بازنگری در تحلیل محتوا. بنابراین کتاب جدیدی که کار شده که سال 96 منتشر شده در 610 صفحه تحت عنوان هنرهای تجسمی انقلاب هست که نقاشی انقلاب و گرافیک انقلاب هم شاملش می شود. مضاف بر این که این کتاب ارزم به حضور شما بحث مجسمه سازی، نقاشی خط، کاریکاتور و حوزه‌های دیگری من جمله تحلیل وضعیت فعلی کشور و از نظر زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی و سرنوشت هنر انقلاب و حتی به گروه‌ها و موارد دیگر پرداخته شده، اینا همه بررسی شده و هنرمندانی که در اون دو تا کتاب اول احتمالاً یا جا ماندن، مثلا مثل دکتر کفشیان مقدم و آثار درخشانشون که تقریبا هیچ اثری از این بزرگوار در کشور دیگه وجود نداره، همین ها از دیوارها پاک شدن چون همشون کارهای دیواری بودن. یا مرحوم حسین شیدر که به حال ایشون هم در غربت فوت کردن و اثری که داشتن یک اثر بسیار بزرگی که روی یکی از دیوارهای دستگاه قضایی کشور هست و من فکر میکنم الان دیگه پاک شده احتمالاً، چون زمانی که ما رسیدیم برای ثبت اینها دیدیم که در حال پاک کردن اینا. به جد افسودنی های فراوانی هست و رشته های دیگری.
بله من دیدم که مثلا
سینما، بله از منهای سینما و تئاتر رو ارزم حضور شما، موسیقی و عکاسی، بقیه رشته ها هر آنچه که مونده در انقلاب اگر به این انقلاب پاسخ مثبت دادن در این کتاب آمده به همراه تحلیل، نشان شناسی، سیر تاریخی و چگونگی ظهور و بروز این رشته های هنری. و از جمله این که تقریبا هر کسی که در هنرهای مربوط به انقلاب کار کرده بدون تردید هم نامش هست هم اثرش در این کتاب و بدون به اصطلاح سوی نگری یا بدون هیچ گونه گرایش سیاسی فرهنگی، صرفا به جهت اینکه کار تاریخی تحلیلی و علمی انجام گرفته باشه این کتاب کار شده و در اختیار مخاطبین هست.
بله من میگم حتی دیدم کتاب تمرها رو هم شما در واقع در کتاب در واقع نشون دادین و در مورد صحبت کردین. صحبت کردین در مورد اینکه در واقع هنرمندانی که شاید همون اول انقلاب هم شاید شخص شما هم باهاشون به لحاظ فکری یک رویه نبودین، یعنی راهتون یکی نبود، مثلا مثل آدمی مثل هانیبال الخاص که شکل نگاهش به انقلاب متفاوت بود، ولی من دیدم که یک بخش کاملا مجزا واسه هانیبال الخاص در نظر گرفتین.
بله و یک فصل اضافی در انتهای کتاب که اون خیلی خواندنیه به اعتقاد من، جایگاه آقای الخاص، مرحوم الخاص در هنر انقلاب، اون رو چون به عنوان زمینه آمده اما انصافا یک فصل خواندنیه راجع به نگرش هاییشون و اینکه ایشون در کلاساشون چگونه هنر انقلابی رو ترویج میکردن. من احساس کردم که آقای الخاص یک دینی برگردن هنر انقلاب داره که متاسفانه خیلی از عزیزانمون این رو نادیده میگیرن و اصلا خاموشه صداشون نسبت به نقش ایشون و احساس تکلیف کردم نه به جهت دیگری. بله میفرمایید.
خواهش میکنم. نکته بعدی که وجود داره این هستش که آلمان، نمیدونم شما قبل از اینکه با هم شروع کنیم به صحبت کردن صحبت های منو شنیدین یا نه، اینکه در نهایت ولی وقتی نگاه میکنیم فرم ها همون فرم های انقلاب هایی هستن که در قرن بیستم در کشورهای مختلف از آمریکای لاتین گرفته تا چین همون فرم ها رو میتونیم پیدا بکنیم در نقاشی هامون. فکر میکنیم که مخصوصا حالا نقاش های مثلا حوزه هنری یا مثلا شاگردای هانیبال الخاص که شکل ترکیب بندی هاشون با همدیگه متفاوت بود، اما چگونه تونستن این محتوا رو توی اون فرم در واقع در نقاشی هاشون کنار همدیگه بشینن؟
البته اینطوری نیست. ببینید من این چیزی که میفهمید درست هست اما مطلق نیست. یعنی ضمن این که آثار انقلابی در همه کجای کشورهای جهان به نوعی به هم نزدیکن از نظر رفتار.
درسته.
اما انصافا اگر اینها رو کنار هم بگذاریم، یعنی اگر مثلا یک برنامه تلویزیونی بود و ما میتوانستیم اینها رو در یک پاورپوینت اصلا به صورت مقایسه‌ای کنار هم بگذاریم، متوجه یک تفاوت آشکاری حتی در ساختار و صورت هم میتونیم بشیم بین آنچه که مثلا در آثار نقاشی ایران هست، انقلاب ایران، با چین، حتی کوبا و کشورهای دیگری مثل افریقای جنوبی و روسیه و اینها. این به جهت نوع، نه به جهت اینکه ما هر یه کار عجیب غریب و خاصی داریم و از خودمون تعریف کنیم، نه، به حال ایران یک کشور دین باوره، حتی هنرمندانی که به حسب ظاهر گرایشات مارکسیستی یا سوسیال رئال داشتن هم به نظر من اون شرق معابانگیشون در آثارشون هست. شما اگر بررسی کنید همین کتاب رو، چون این مجموعه‌ای که ارائه شده به هر حال مستند به آثار دیگه، ما بالغ بر 130 هنرمند آثارشون در این کتاب آمده، هنرمندانی که همه آرتیست‌های درجه یک کشورن و تقریبا همه‌شون زندن، به جز تعداد محدودی که از دنیا رفتن بقیه زندن. بنابراین شما بررسی می‌کنید می‌بینید که آثار به لحاظ رفتاری در یک جای خیلی شبیه به همن نسبت به انقلاب‌های دیگر، اما به هر حال اگر اینا کنار هم قرار بگیره، کنار هم تاکید می‌کنم یعنی با هم دیده بشود، تفاوت آشکاری میان ایرانیزه شدن یک گویش انقلابی با آثار دیگر مثلا چین و دیگران هست در نقاشی. اتفاقا جالبه که در پوستر سازی به عنوان یکی از شاخصهای مهم گرافیک هم همینطوره، یعنی شما آثار ما رو، آثار هنرمندان ما رو نگاه میکنید صرف نظر از اینکه اینا چپگرا باشند یا باورهای دینی داشته باشند یا غیره، میبینیم که باز هم خیلی تفاوت میکنه با آنچه که حتی در کشورهای مثل لهستان در قیاس با روستاهایی که اونا کار میکردن، در چین، در کوبا و غیره هست. میخوام بگم که این تفاوت هست. اما یه نکته که من بگم که پرانتز سریع بگم و ببندم، به هر حال هنر انقلابی به توجه به این که در عنفوان انقلاب و در جوانی انقلاب دورهای متفاوتی رو پشت سر میگذاره و به خصوص در آستانه پیروزی و بعد از پیروزی، یعنی 5-6 ماه مانده به پیروزی هر انقلابی و حداقل یک سال و نیم بعد از پیروزی انقلاب ها، یک هیجانی داره که این هیجان به طور طبیعی در آثار، چه نقاشی چه گرافیک رشته‌های دیگر، یک اکسپرسیون و یک هیجانی رو به دنبال داره و یک ساده سازی و یک نیاز به ارتباط با مردم و توده های مردم. بنابراین حرکت به سمت ساده سازی، حرکت به سمت مردمی بودن و پاپیولار دیدن آثار و دوری از نمادهای خیلی پیچیده و استعاره‌ای که مردم عادی نتونن یه وقت بفهمن، بنابراین این ویژگی‌ها هست. اما ما آثار هنر انقلاب اون به معنی این مسائلش طی می‌شود، یک نگاه متفاوتی از نظر مبدأ و مقصد، یعنی مبدأ و معاد دارد با انقلاب‌های دیگر، یعنی منشأ و غایت هنر انقلاب ما متفاوت می‌شود. در مورد چه آثاری و چه کسانی؟ کسانی که با جریان انقلاب همراهی میکنن و دیر میپاین به اصطلاح، وگرنه بخشی از هنرمندان انقلابی ما در همون ابتدای انقلاب به جهت اینکه اختلاف سیاسی داشتن با رویه‌ای که به حال نظام رسمی کشور در پیش گرفت، اینها جدا شدن یا اساسا کار ایدئولوژی رو رها کردن.
درست. بازنگری کردن در شیوه نقاشی کشیدنشون در واقع یا مجسمه سازیشون.
اصلا خیلیشون الان باشون گفتگو میکنی اساسا کار به اصطلاح ایدئولوژیک در هنر رو دیگه بر نمیتابن. خب اینا هست و این در همه طیفاشون هم هست، اینجوری نیست که من در یه طیف خاصی باشه، اونا جای بحث دیگری داره. ما فعلا هدفمون معرفی، یعنی شما اصلا یک قصه در صفباری که در مورد هنر انقلاب ما هست، جالبه که در 40 سال بعد از انقلاب هنوز هم بسیاری بسیاری از آثار هنر انقلاب و حتی هنرمندان انقلاب ناشناخته است، یعنی این مکتب یا این گرایش اصلا تبارشناسی نشده، که هیچ حتی معرفی هم نشده، یعنی مردم مواجه نشدن با همه پهنه هنر انقلاب، بنابراین گوشه های فراوانی از این ناشناخته است. یک نمونه واضحش همین کتاب هنر انقلابی هست که یک سال منتشر شده و شما هیچ خبر رسانه‌ای و هیچ تحلیلی، هیچ اطلاع رسانی، هیچ رونمایی چی ازش نمی‌بینید.
البته آقای دیباز ما الان نمی‌دونم در مورد صحبت می‌کنیم.
بله دقیقاً، ما الان به همین دلیل با شما تماس گرفتیم.
در یک برنامه رادیویی خوبه، اما می‌دونید که یک کتاب مصور مستند تاریخی تحلیلی و نشانه‌ای حتما نیازمند به گونه دیگری هم معرفی‌های دیگری هست که مردم مواجه بشن با این آثار. ما نمی‌توانیم انتزاعی ابسترکت صحبت کنیم در مورد چیزی که به حال مردم باش مواجه نشده. من گله از شما نمی کنم، اینجای تقدیر داره که به حال دوستان ما در رادیو لاقل یک محبتی کردن که این رو ترک کردن، اما خب خیلی از رسانه‌های دیگرمون هیچ خبری از این نیست. جالبه که این کتاب به من که ما منتشر کردیم دو هفته بعد در فرستادیم کانادا و مرکز شرق‌شناسی دانشگاه تورنتو الان داره این ترجمه میشه.
بله.
دانشگاه عزم به حضور شما اوکلاهامای امریکا پیش از اینکه منتشر بشه دوستان در جریان بودن، آقای دکتر جهانشاهی شما سوال بفرمایید، به دنبال این بودن که این منتشر بشه و ازش استفاده کنم و اینها داره استفاده میشه به عنوان منبع و مرجع. و من متعجبم از اینکه چرا دستگاه آموزشی و پژوهشی و رسانه‌ای ما رسالت این کتاب به هر حال خاموشن. ما که وظیفه‌مون انجام دادیم، به هر حال
درود بر شما.
تکلیفی بوده، من نه به عنوان یک کار فقط هنر انقلاب، به عنوان بخشی از پازل تمدنی فرهنگ و هنر کشور در دوره معاصر به این پرداختم. یعنی ژانر هنر انقلاب یکی از خانه ها یا خشت ها یا آجر های یک ساختمان تمدنی این کشور عزیز ماست که یک روز آمده و رفته و بنابراین باید این رو شناخت، مطالعه کرد. و چون یک هنر بسیار بسیار مردمیه، یعنی یکی از افتخارات هنر انقلاب ما اینه که 100% مردمی است و هیچ متصل به دستگاه قدرتی نبوده، هرگز نبوده. و اصلا اگر کسی بگه که این متصل بوده من تحقیقا رد میکنم این رو. و هر جایی که نظام رسمی جایی هم دخالتی هم کرده احتمالا به ثواب نرسیده، یعنی خراب کرده. اونجایی که خودجوش بوده و بچه های هنرمند خودشون کار کردن با دل خودشون و با مردم خودشون، بدوستانی داشتن بر اساس اعتقادات خودشون، آثار درخشانی در آمده بیرون و جای افتخاره برای کشور عزیز ما.
خیلی ممنون از شما.
بسیار همالی. خیلی متشکرم از شما آقای گودرزی دیباج. امیدوارم که این گفتگوی شما بهانه‌ای باشه برای اینکه دیگر رسانه‌ها توجه بیشتری به اثر ارزشمندتون داشته باشن.
از شما هم سپاسگزارم آقای شورنجو. از شما هم همینطور خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. با آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای شما. خداحافظ.
قربان شما.
با آقای مرتضی گودرزی دیباج درباره کتاب هنر انقلاب صحبت کردیم. ساعت 18:17 است و ما همچنان در کنار شماییم در این عصرگاه زمستانی با رادیو کتاب. دلکوک. وقتی قرار باشه روزای مهم تاریخ با قلمو روی بومها بیاد، با رنگ روی دیوارها، با کلمه ها میون کتابها و با نوت‌های موسیقی ضبط بشه، فراموش نمیشه. مثل قصه که حفظ و تکرار میشه، گاهی چند کلمه حذف یا گاهی چند خط اضافه میشه، اما از خاطره ها پاک نمیشه. کانون فرهنگی و هنری چاوش یک انجمن موسیقی بود که در دهه 1350 با تلاش حسن کامکار، محمد رضا لطفی و حمایت‌های معنوی هوشنگ ابتهاج شکل گرفت و مجموعه آلبوم‌های چاوش که شامل 12 آلبوم موسیقی می‌شد رو با نام‌های چاوش 1 تا 12 منتشر و وارد بازار کرد. آلبوم های ابتدایی و انتهایی این کانون مطلقاً هنری هستند، اما مجموعه های 2 تا 8 بسیار تحت تأثیر فضای دوران انقلابه. آلبوم های چاوش از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در جهت حرکت رو به جلو در موسیقی سنتی ایران به شمار میاد.
کانون چاووش شامل گروه شیدا به سرپرستی و آهنگسازی محمد رضا لطفی و حضور خانواده کامکارها و تعداد دیگری از نامداران موسیقی ایران و گروه عارف با آهنگسازان حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان بود. آخرین کنسرت تعدادی از اعضای کانون چاووش سال 1367 با آهنگسازی حسین علیزاده و آواز شهرام ناظری در تالار وحدت روی صحنه رفت. به این ترتیب فرصت ما در رادیو کتاب این هفته هم به پایان رسید. متشکرم از شما آقای شاهرخی نژاد. تا هفته آینده با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
همراهی شما دوستان عزیز برای ما بسیار ارزشمنده. متشکرم و خداحافظ.
وقت شما همراهان عزیز بخیر. تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبم از گروه کتاب که برنامه زنده رادیو کتاب رو تقدیم شما عزیزان کردن. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید گفتارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به نام خدای مهربان، مردم شریف و نازنین ایران زمین، سلام. به بخش گزارشی گفتارش خیلی خوش آمدید. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد علی اخوان، معاون آموزشی دانشگاه جامعه علم کاربردی کشور. جناب آقای دکتر، حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز.
در حال حاضر شرایط و وضعیت دانش آموختگان دانشگاه جامعه علمی و کاربردی کشور از نظر کمی و کیفی در چه سطحی و در چه شرایط و وضعیتی قرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث دانشگاه جامعه علمی کاربردی و همینطور بحث فارغ‌التحصیلان و دانشجویان این دانشگاه، در واقع دانشگاه جامعه علمی کاربردی بزرگترین دانشگاه مهارتی کشور هست که با هدف آموزش مهارت در صنایع و حرف گوناگون به دانشجویان همراه با علم در واقع تأسیس شده. و در این دانشگاه که از سال 74 عملا دانشجو گرفته، تا امروز قریب 1,700,000 نفر در واقع فارغ‌التحصیل داشته. این 1,700,000 نفر دانشجوی فارغ‌التحصیل از قریب 1,000 مرکز آموزشی علمی کاربردی که در سطح کشور در استانها و شهرستانهای مختلف وجود دارند دانش آموخته شدند. خوشبختانه با توجه به ماهیت دانشگاه جامعه علمی کاربردی، 60% ساعات تدریس دروس اون باید دروس عملی باشه و علاوه بر اون به میزان 512 ساعت دروس کاربینی و کارورزی 1 و 2 رو دانشجویان این دانشگاه در محیط واقعی کار میبینن، خب طبیعتاً به اون اندازه‌ای که در دانشگاه نظری تئوری به دانشجویان تدریس میشه، ما تدریس نمی کنیم. تئوری و علم رو در همون حدی که نیاز هست برای اون مهارت و اون شغل خاصی که بعداً باید فارغ التحصیل دانشگاه بر عهده بگیره به دانشجو میآموزیم. تاکید ما بیشتر بر مهارت و بحث علوم کاربردی هست. من فکر میکنم از این جنبه اگر در نظر بگیریم، فارغ التحصیلان ما خوشبختانه عمدتاً در وضعیت بسیار مطلوبی هستند، به خصوص در شرایط امروز که بیشتر بحث صنایع کوچک و صنایع متوسط مطرح است. این افراد این آمادگی رو دارند که بتونن انشاءالله اگر بقیه شرایط تأمین بشود یک شغلی رو برای خودشون دست پا بکنن.
آیا تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته که جای خالی بعضی رشته‌ها و بعضی تخصص‌ها باشه که لازمه که در آینده نشندان دور این رشته ها هم در دانشگاه جامعه علمی و کاربردی تدریس بشه؟
در سطح دنیا اون چیزی که حالا مطرح میشه چیزی شاید در حدود 14,000 شغل مطرح هست. ما در ایران حدود شاید مثلا 3,000 تا 4,000 از این شغل‌ها رو باش سر کار داریم. خب بعضی از این شغل‌ها ممکنه اصلا با شرایط اقلیمی ما اصلا سازگار نباشه و نیاز به این شغل‌ها نداشته باشیم.
سپاسگزارم، آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکر.
گفتارش با ما منتشر شد. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.